سلام، سال 1402 بر شما مبارک باشه. امیدوارم امسال براتون پر از امید باشه، چیزی که این روزها بیشتر از هر حس دیگه‌ای بهش احتیاج داریم. سالی که گذشت پر از اتفاقات عجیبی بود که شاید سالها طول بکشه بتونیم حتی یکیش رو هضم بکنیم، اما همه ما به امید زنده ایم و زنده میم. اولین ویدیویی که توی سال 1402 رفتیم سراغش یک پرونده حل نشده است. یه پرونده حل نشده با یک عالم اتفاق عجیب که از شما میخواییم برامون نظر بذارید. شما بگید به نظرتون گره ماجرا به دست کی باز میشه؟ پرونده‌ای که امروز رفتیم سراغش ماجرای یک دختر به اسم اشلی لورینگ هاویرانر. این دختر از بومی‌های آمریکاست. اصطلاحی که اینجا به عنوان بومی به کار می‌بریم همون چیزیه که توی فارسی با عنوان سرخ‌پوست هم استفاده میشه، اما خب بومی کلمه بهتریه. قبل از اینکه وارد پرونده بشم یک توضیح بدم، اینکه وضعیت زنان بومی در آمریکا و کانادا وضعیت خوبی نیست. وقتی زنان بومی گم میشن، عموماً پلیس کمتر میپردازه به این که اونها گم شدن، سعی میکنه از این ماجرا عبور کنه و نمیخواد برای پیدا کردنشون خیلی وقت و هزینه بذاره. در مورد این موضوع یه سری اطلاعات منتشر شده. مثلا سال 2016 یک آمار منتشر شده که طبق این آمار تا به حال، یعنی تا همون سال 2016، 6000 زن بومی گم شدن و فقط 116 تا از اینها در دیتابیس پلیس به عنوان گم شده ثبت شدن. بقیه شون ازشون عبور کردن و پروندهشون رو ثبت نکردن. در بین زنان بومی یک اصطلاح غم‌انگیز وجود داره. اونها میگن وقتی یک زن سرخپوست گم میشه در حقیقت دو بار گم شده. یک بار در واقعیت و یک بار در رسانه ها. تو این پرونده هم پیشاپیش بهتون میگم که قراره با اتفاقات عجیبی روبرو بشید. اتفاقاتی که خیلی مستقیم ربط به این داره که زنی که گم شده از چه نژادی بوده. اشلی، دختری که داریم ازش حرف میزنیم، در نوامبر 1996 توی منطقه مخصوص سرخپوستا به اسم بلک فیت در شهر برونینگ ایالت مونتانا به دنیا اومد. اون دوتا خواهر داشت، کیمبرلی و جانی لین. اونو خواهراش یک مدتی تحت سرپرستی یک فرد جدایی بودن که اصلا نمیشناسیمش و بعد هم سرپرستیشون سپرده شد به مادر بزرگ پدر بزرگشون. درباره اینکه چه اتفاقی افتاده که با وجود اینکه مادر پدرشون زنده بودن اما سرپرستیشون به مادر بزرگ و پدر بزرگشون سپرده شده، اطلاعات دقیقی وجود نداره. اما امروز میخواییم درباره اشلی و البته خواهر بزرگش کیمبرلی صحبت کنیم. اشلی دختر سربراه و البته درس خونی بوده. خیلی خوب درسش رو خونده بوده، کم کم بزرگ شده بوده و بعد هم تصمیم گرفته بوده توی 20 سالگی بره توی یک رشته‌ای به عنوان رشته محیط زیست. نمیدونم مدیریت محیط زیست میشه به زبون ما چی میشه، اما مربوط بوده به حفظ طبیعت. او توی اون رشته شروع میکنه به تحصیل کردن. خیلی هم رشتهش رو دوست داشته و البته بیشتر از رشتهش خیلی طبیعت رو دوست داشته. تو مارچ 2017 اشلی به کیمبرلی میگه که حاضر بیاد با اون بره به میزولا، چون که اشلی میخواسته توی دانشگاه مونتانا درس بخونه. بهش میگه میای اونجا با هم زندگی بکنیم. کیمبرلی میگه که نه، من 3 ماه باید برم مراکش به خاطر اینکه میخوام دوست پسرم رو ببینم، اما وقتی برگردم میام با هم بریم اونجا و یک زندگی مستقل رو شروع بکنیم. اشلی هم قبول میکنه و کیمبرلی عازم مراکش میشه. 3 ماه میگذره و میرسیم به ژوئن 2017. قرار کیمبرلی 8 ژوئن برگرده، اما 3 روز قبل یک پیام توی فیسبوک از اشلی میگیره. توی 5 ژوئن 2017 اشلی یک پیام میده به کیمبرلی و بهش میگه که سلام، میتونی برای من یکم پول بریزی؟ کیمبرلی میگه که من الان توی مراکشم و این کار برام امکان پذیر نیست، وقتی برگردم حتما این کارو میکنم. خودت خوبی؟ اشلی میگه مثل همیشه. کیمبرلی میگه که من هلوهش ساعت 10 شب 8 ژوئن برمیگردم. هستی؟ اشلی جواب میده که نه. اینجا کیمبرلی خیلی شک نمیکنه. با خودش میگه که خب هر جا که هست وقتی برگردم میبینمش دیگه، 3 روز مونده ازش میپرسم، حالا بعدش 1 روز 2 روز بعدش میبینمش و ازش میپرسم. همه چیز هم طبیعی پیش میره تا 8 جوان ساعت 10:25 وقتی کیمبرلی برمیگرده. متوجه میشه که هیچ خبری از خواهرش نیست. خیلی نگرانش نمیشه به خاطر اینکه اشلی خیلی سابقه طولانی داشته که گوشیش رو میشکنه، گم میکنه، جا میذاره. برای همین هم کیمبرلی و خانواده به خودشون میگن که خب بالاخره پیداش میشه. همون روز هم وقتی فیسبوکش رو چک میکنن میبینن که آخرین آنلاینش مربوط بوده به 18 ساعت قبل. همه چیز عادیه تا اینکه روی بابای کیمبرلی و اشلی به خاطر مریضی توی بیمارستان بستری میشه. روی آتش نشانه بازنشسته بوده. اینجا یکم اوضاع پیچیده میشه به خاطر اینکه هر چقدر که با اشلی تماس میگیرن اون جواب تلفن رو نمیداده و این خیلی اتفاق عجیبی بوده. اشلی از اون دخترایی نبوده که خانوادهش وقتی در مورد اتفاقی مثل بیمارستان رفتن بهش خبر میدن جواب نده. کم کم نگران میشن و همین موضوع باعث میشه که به پلیس مفقودیش رو اعلام بکنن. بخش زیادی از اطلاعاتی که ما توی این پرونده داریم اطلاعاتی نیست که پلیس پیدا کرده باشه. اطلاعاتیه که کیمبرلی خواهر اشلی جمع‌آوری کرده. اون از اولی که متوجه میشه خواهرش گم شده شروع میکنه مثل یک کاراگاه قدم به قدم دنبال خواهرش گشتن. شروع میکنه پرسجو کردن از دوستای اون. دوستاش میگن که آخرین باری که ما اشلی رو دیدیم 5 جوان توی یه مهمونی بوده. توی مهمونی اون گوشیش دستش بوده و داشته پیام میداده. کیمبرلی حدس میزنه این همون موقعیه که داشته به اون پیام میداده و ازش پول میخواسته. تحقیقاتش رو ادامه میده، میاد سراغ باباش. باباش میگه که توی 5 جوان اشلی خیلی رفتارهای عجیبی داشت. میگه اومد خونه خیلی مستعصل بود، عصبی بود، پرده ها رو کشید، در رو قفل کرد، خیلی رفتار عجیبی داشت. فقط به من میگفتش که من یه کاری کردم، من بارها و بارها یه کاری کردم و هرچی ازش میپرسیدم چی کار جواب درست به من نمیداد. باباش میگه همون موقع یه ماشینی اومد دم خونه پارک کرد، من پرده رو زدم کنار تا ببینم کی بیرونه. اشلی عصبانی شد، پرده رو کشید، گفت دیگه این کارو نکن و من هم نمیخواستم ناراحتش بکنم، برای همین خیلی پیگیر نشدم. ولی در نهایت اشلی از خونه رفت بیرون، سوار همون ماشین شد و رفت. طبق تایملاینی که کیمبرلی پیدا کرده بوده میدونه که اشلی احتمال زیاد با همون ماشین رفته بوده به مهمونی. از اون مهمونی یک فیلم وجود داشته که توی فضای اینترنت منتشر شده بوده، اما خیلی زود این فیلم از همه جای اینترنت پاک میشه و خب الان هم در دسترس نیست که ما بتونیم بخشش رو به شما نشون بدیم. مهمونی که اون شب اشلی رفته بوده توی خونه یک آقایی به اسم ورنون برگزار شده بوده. به فاصله 2 هفته از گم شدن اشلی یک نفر تماس میگیره با اداره پلیس و میگه که یک خانومی رو توی بزرگراه 86 دیده که داشته میدویده، انگار از یک ماشین فرار میکرده، یه ماشینی که داشته تعقیبش میکرده. اینجا کیمبرلی و نزدیکاش بلا فاصله میرن تو اون منطقه و شروع میکنن به جستجو. چیزی نمیگذره که یه جفت چکمه و یک ژاکتی که خیلی زیاد پاره شده بود و آسیب دیده بود رو پیدا میکنن. کیمبرلی ژاکت و چکمه رو میده به مرکز پیگیری مشکلات بومی ها که با پلیس همکاری میکرده و از اونها میخواد که از این ژاکت تست دی ان ای بگیرن و ببینن که دی ان ای اشلی روش هست یا نه. اما این مرکز و پلیس چندانی موضوع رو پیگیری نمیکنه، یعنی یه جورایی انقدر پیگیری نمیکنه که بعدها متوجه میشن این ژاکت گم شده. خب همین جاست که کیمبرلی میفهمه خیلی نمیتونه امیدی داشته باشه که کسی دنبال خواهرش بگرده. پس خودش شروع میکنه به جستجو کردن اینکه خواهرش کجاست و چه بلایی سرش اومده. دقت کنید که کیمبرلی و خانواده و دوستاش دارن دنبالش میگردن و پلیس تازه 2 ماه بعد از اعلام گم شدن اشلی شروع میکنه به جستجوی میدانی. هر بار هم که ازشون میپرسیدن چرا نمیگردید میگفتن نه ما نیرو نداریم، بودجمون کمه، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. نکته دردناکش اینه که با همه این حرفها اشلی همه زندگیش جزو گروه های فعال حقوق زنان بومی بوده، زنانی که گم شدن تحت خشونتن و حالا خودش یکی از اون قربانی هاست و باز هم پلیس تلاش نمیکنه که پیداش بکنه. کیمبرلی و خانوادهش اون منطقه رو حسابی میگردن. خیلی زود متوجه میشن نزدیک اون بزرگراه و جایی که چکمه ها و ژاکت پیدا شده یک دریاچه است و و کنار اون دریاچه یک کلبه است. کلبه‌ای که متعلق به یک آقایی به اسم سم مکدونالد. این آقا جزو کسایی بوده که ساعات آخر دیده شدن اشلی اون هم دیده شده بوده. یه جورایی خیلی مستقیم به اشلی ربط داشته. اما چطوری؟ یادتونه که گفتم اونها خونه یک آقایی به اسم ورنون مهمونی بودن. یک کسی به اسم تینی که اون هم توی مهمونی بوده میگه که اون شب اشلی خیلی مست بود. وقتی که مهمونی تموم شد اومد بیرون و رفت سراغ گروهایی که داشتن میرفتن سمت ماشین تا برن خونه. میخواست با یکیشون بره که برسه خونه، اما به خاطر اینکه خیلی زیاد مست کرده بود هیچکس حاضر نبود مسئولیتش قبول کنه و اون رو با خودش ببره. اون هم نمیره خونه و سر در میاره از یک مهمونی دیگه. یک مهمونی دیگه که تو خونه یک آقاییه که مشهور به بیگ ال. این آقا تو خونش مهمونی گرفته بوده و این مهمونی جاییه که سم کنار اشلی دیده شده. کسی که تو مهمونی بودن میگن که ما دیدیم که اشلی و سم با هم توی آشپزخونه حرف میزنن و در نهایت هم با هم از خونه بیگ ال رفتن بیرون. این رو در نظر داشته باشید که سم 50 سالشه و اشلی 20 سالشه. توی یکی از مصاحبه ها وقتی ازش میپرسن که فکر نمی کنی که یه جوریه تو با یک دختر 20 ساله قرار میذاری، میگه که همه همیشه همینو به من میگن، اما چرا هیچ کسی اینو نمیگه که دخترای 20 ساله خودشون دوست دارن با یک آدم 50 ساله برن مهمونی و باهاش در ارتباط باشن. سم به پلیس میگه که خود اشلی به من گفت که میخوام با تو بیام. ما با هم اومدیم به کلبه من و 6 روز با هم اونجا وقت گذروندیم. میگه که من و اشلی توی این مدت با هم دیگه مواد مصرف میکردیم، با هم دیگه الکل میخوردیم، یه جورایی توی این 6 روز همش داشتیم مهمونی میگرفتیم. اون به پلیس میگه که اشلی خیلی زیاد درگیر مواد و الکل بود، هرچند به پلیس نمیگه که چه موادی مصرف کردن، اما در ادامه میگه که من اون موقع مواد میکشیدم ولی الان نمیکشم به خاطر اینکه میخوام توی پیدا کردن اشلی کمک بکنم. در ادامه هم میگه که من و اون با هم رابطه جنسی هم داشتیم. این رو در نظر بگیرید که این ورژن توضیحاتیه که سم به ما داده و ما حقیقت رو نمیدونیم. از کجا شک به دلمون میفته؟ از اونجایی که سم خیلی ادعا میکنه من میخوام به پلیسا کمک بکنم. من هر کمکی ازم بر بیاد برای پیدا کردن اشلی انجام میدم. اما کیمبرلی میگه که سم خیلی کوتاه بعد از گم شدن اشلی خونش رو تعمیرات کرده. یعنی که احتمالاً ممکن بوده خیلی از مدارک رو از بین برده باشه. و در ضمن دور تا دور کلبه سم دوربینای مدار بسته بوده، اما اون حاضر نشده فیلم هیچ کدومش رو به پلیس بده. اون به پلیس میگه که توی مدتی که اشلی پیش من بود یه روزای چند ساعت گم و گور میشد، میرفت بیرون و نمیومد، بعد هم خودش سر و کلش پیدا میشد. وقتی هم ازش میپرسیدم کجا بودی میگفت اونجا و جنگل رو نشون میداد. خلاصه که سم میگه که 6 روز گذشت و هلوش 11 ژوئن من دیگه به اشلی گفتم که خب ببین بهتره که برگردی خونه، یه سری به خانوادت بزنی، یه سراغی ازشون بگیری. اونم تماس گرفت با یه کسی که ویداگ خطابش میکرد و قرار شد که این آدم بیاد دنبالش. من اشلی رو سوار کردم، رفتیم توی جاده و اون به من گفتش که توی ماشین مدام پیام میداد که همینجا وایسیم، ویداگ قراره بیاد دنبالم. میگه من خیلی خوابم میومد، بهش گفتم که من میخوابم توی ماشین، هر وقت که اومد دنبالت منو صدا کن و بعد برو. بعد هم وقتی بیدار شدم دیدم که اشلی رفته. چند باری اون خیابونی که توش بودم رو بالا پایین کردم اما پیداش نکردم. روایت سم اینجا تموم میشه. میریم سراغ نفر دوم این پازل، یعنی مردی به اسم ویداگ. اما قبل از اینکه برم سراغ ویداگ یک توضیح راجب سابقه سم هم بدم. سابقه سم خیلی سابقه خوبی در ارتباط با خانوم ها نبوده. خانوم ها خیلی از ارتباط باهاش خوششون نمی اومده. حتی یک دختری به کیمبرلی میگه که سم یه مدتی اون رو توی خونهش توی یک اتاق مخفی نگه داشته بوده. هرچند این حرف هیچ وقت ثابت نمیشه، اون اتاق هیچ وقت پیدا نمیشه و اصلا مشخص نمیشه که برای چه کاری اون رو نگه داشته بوده. اما در کل حاشیه های دور این آدم حاشیه های خوشنامی نبوده. اما این ویداگی بوده. این آقای ویداگ یک شخصی بوده به اسم پال والنزوئلا. این پال خیلی هم سابقه پرباری توی اداره پلیس داشته، یعنی از دزدی بگیری تا حمل اسلحه و استفاده غیرقانونی از سلاح. این آقای پال یک رابطه عجیبی داشته با یک خانومی به اسم تاشینا که اصطلاحاً تی صداش میکرد. به ظاهر با هم ازدواج کرده بودن، اما در باطن همه میدونستن که این دو نفر جدا از هم زندگی میکنن، خیلی با هم مشکل دارن، روابط جدا دارن و خیلی رابطه پیچیده و عجیبی بوده. یک جوری کیمبرلین تی رو میشناخته، ما نمیدونیم چه جوری، اما وقتی میرسن به پال، کیمبرلی زنگ میزنه به تی، ازش میپرسه که خبری از اشلی داره یا نه و اشلی کجاست. تی خیلی سریع میگه که من خبر ندارم، اگر اتفاقی براش افتاده وقتی که با پال بوده به اون زنگ بزنید، پال رسوندتش، همه چی رو پال میدونه. وقتی که کیمبرلی زنگ میزنه به پال، یه جورایی این آدم پشت تلفن عصبی میشه و حتی میترسه، میگه که من خبر ندارم، هر اتفاقی افتاده تقصیر تی بوده، اون به اشلی حسادت میکرد. حالا شما در نظر بگیرید که ما یک مثلث داریم، سم، تی و پال، که هر کدوم دارن کار رو میندازن گردنمون یکی. پال توی صحبتاش میگه که تی از خیانت من مطلع شده بود، فهمیده بود که من با اشلی در ارتباطم، به خاطر همین هم به اون حسادت میکرد و یه بلایی سرش آورده. این به این تی ادعا میکنه که من اصلا بعد گم شدن اشلی متوجه شدم که این دو نفر با هم دیگه در ارتباطن، اما پیام هایی به کیمبرلی داده که این حرفش رو زیر سوال میبره. یک بار اون به کیمبرلی پیام داده بوده که اشلی و پال با هم دیگن، الان توی فلان موتلن، پال دیگه 50 سالشه، من دیگه نمیخوام عمرمو براش بذارم. یه نشونه هم میده، میگه که اشلی موهاش رو بلوند کرده. وقتی پلیس ها میرسن به اون موتل، متوجه میشن که اصلا پال و تی با هم تو اون موتلن و اون کسی هم که موهاش رو بلوند کرده تی بوده نه اشلی. بعدن تی ادعا میکنه که این پیام ها رو خود پال از گوشی تی فرستاده برای اینکه برای اون پاپوش درست کنه. این وسط برای تاریخ گم شدن اشلی، تی مدرک و شاهد داشته که در این زمان جایی نبوده که اشلی بوده. اونها یعنی پال و تی تمام مدت بین سیاتل و اون بلکفیت که زندگی میکردن در رفت آمد بودن، هی میرفتن هی برمیگشتن. آخرین باری که تی و پال همدیگر رو دیده بودن 8 ژوئن بوده. با همدیگه دعواشون میشه و پال تی رو از ماشین میندازه بیرون. بعد هم به حرف خودش برمیگرده خونه که وسایلش رو جمع کنه، به خاطر اینکه میخواسته بره خودش رو معرفی کنه برای اجرای حکمش. اون به خاطر داشتن اسلحه یک حکمی داشته که باید چند ماهی رو توی زندان میگذرونده. این وسط تی به پلیس میگه که از 9 تا 11 ژوئن من هیچ خبری از پال نداشتم و این زمان خیلی زمان خوبی بوده که اگر اون میخواسته بره سراغ اشلی بره سراغش. میدونید این اعتراف از تی خیلی دووم نمیاره، به خاطر اینکه خیلی کوتاه بعد از این اعتراف میاد حرفاش رو عوض میکنه. به پلیس میگه که اشلی رو سم خفه کرده. یادتونه سم همونیه که کلبه داشت کنار دریاچه. میگه که سم یک پسر داره به اسم داگ. من از این پسر شنیدم که سم متوجه شده بود که اشلی با پال در ارتباطه، بهش حسادت میکرد، به خاطر همین اونو خفه کرد و دفن کرده. ببینید الان ما یک پال سابقه داری رو داریم که ترسیده و به نظر میاد که مظنون باشه، تی رو داریم که هی حرفاش رو عوض میکنه، پیام های عجیب و غریب میفرسته، و سم رو داریم که همه راه ها به اون برمیگرده. تو این مثلث واقعا مشخص نیست که تقصیر چیه. این رو هم در نظر داشته باشید که سم تمام مدت میگه من میخوام کمک بکنم، اما کیمبرلی میگه که اون هیچ کمکی در طول پرونده به ما نکرده. خلاصه که بین این هرج و مرج مدرکی وجود نداره که یکی از این آدم‌ها رو دستگیر بکنن. تی بعد از یه مدتی اونجوری که خودش ادعا می‌کنه به خاطر فشار رسانه‌ها و مردم از اون منطقه میره. میگه دیگه نمیتونستم اونجا رو تحمل بکنم. پال هم که ادعا شده بود رفتم وسایلمو جمع کنم خودمو معرفی بکنم، انقدر این کار رو طول میده که در نهایت در سپتامبر 2017 دستگیرش می‌کنن و برای اجرای حکمش میفرستنش زندان. اون بعد 20 ماه توی حبس میمونده. از اون طرف سم هم تمام مدت ادعا میکرده که پال و تی براش پاپوش دوختن. این مثلث پال، تی و سم رو میذاریم کنار، میریم سراغ تئوری بعدی. یک تئوری یکم پیچیده که اون هم اندازه این 3 نفر مشکوکه. شروع این تئوری به 18 ژوئن 2018 برمیگرده. این زمان روی پدر اشلی فوت کرده و مراسم خاک سپاریش داره برگزار میشه. یک نفر میاد کنار کیمبرلی و آروم بهش میگه که بیگ ال خبر داره 5 ژوئن چه اتفاقی افتاد، ولی حرفی نزده. بیگ ال اگر یادتون باشه همون آدمیه که مهمونی دوم توی خونش برگزار شده بود. مهمونی اول خونه ورنون بود که اشلی رفته بود اونجا و بعد هم مس رفته بود خونه بیگ ال. میدونید کیمبرلی شک میکنه و تصمیم میگیره پیگیری بکنه، اما به فاصله خیلی کوتاهی جسد بیگ ال رو پیدا میکنن. دست ها و سرش هیچ وقت پیدا نمیشه، اما خیلی زود قاتلش تماس میگیره با اداره پلیس و میگه که بیگ ال رو کشته. میگه برای این قتل برنامه‌ریزی کرده بوده، ازش لذت برده و حتی یکی از اقوام بیگ ال رو هم توی خونش زندانی کرده. بعد از 4 ساعت کلنجار رفتن بالاخره پلیس میره خونش، اون دختری رو که توی خونش نگه داشته بوده آزاد میکنه، میبره بیمارستان، بعد از اینکه بهتر میشه میفرسته بره خونش. و اما این قاتل کی بوده؟ این قاتل شخصی بوده به اسم جیسون ماتسون. این آقای جیسون سال 2013 به خاطر رفتار خشونت‌آمیز دستگیر شده بوده و افتاده بوده زندان. از قضا یکی از کسایی که علیه شهادت داده بوده اشلی بوده. قصه از این قرار بوده که جیسون و برادرش جری توی 10 ژوئن 2013 با یکی دیگر دوستاشون سوار ماشین شده بودن. اینا اشلی و یک دختر دیگر رو هم میشناختن سوار کرده بودن، با هم رفته بودن اطراف یک دریاچه تا شنا کنن. وقتی اطراف دریاچه بودن یکی از مشروبات توی آب میفته و این باعث یه درگیری بین اشلی و اون دختر دیگه میشه. یکم با هم جر و بحث میکنن، اما خیلی زود جیسون میاد توی این دعوا و دعوا بالا میگیره و در نهایت جیسون به گردن اون یکی دختره شلیک میکنه. این شلیک باعث مرگش نمیشه، اما اشلی توی دادگاه علیه شهادت میده و قرار میشه به خاطر رفتار خشونت‌آمیز 4 سال بره زندان. نکته کجاست؟ نکته اینه که فقط کمی قبل از گم شدن اشلی جیسون از زندان آزاد شده بوده. خب میدونید یه جورایی به نظر منطقی میاد که بره سراغ کسی که علیه شهادت داده، اما هیچ مدرکی علیه اون هم وجود نداشته. پرونده اشلی همینجوری باز مونده. یه عالم مظنون داره و کیمبرلی داره تمام تلاششو میکنه که بفهمه چه بلایی سر خواهرش اومده. اون اونقدر تلاش میکنه تا یه مدتی بعد از طرف مجلس سنا، از طرف چند تا از نماینده های جمهوری خواه دعوت میشه توی یک مراسمی توی واشنگتن تا توضیح بده درباره زنان بومی، درباره وضعیت زنان بومی که گم میشن. اینجاست بعد از این سخنرانیه که تازه FBI وارد ماجرا میشه و شروع میکنه یه سری تحقیقات کردن. تازه اینجاست که پلیسا میرن و کانکس پال و تی که یک زمانی اشلی همونجا رفت آمد داشته رو میگردن. ولی قرار نیست همینجا قضیه تموم بشه. کانکس رو میگردن و میرن و چیزی پیدا نمیکنن. بعدن کیمبرلی و چند تا از اعضای خانوادش رو، افرادی که فعال حقوق افراد بومیان، میرن توی اون کانکس و زیر موکت لکه های بزرگ خون پیدا میکنن. دقت کنید پلیس حتی اون تیکه رو نگشته بوده. موکت رو میبرن، میذارن توی یک پلاستیک بسته بندی میکنن، میفرستن برای بررسی و خب با توجه به اتفاقی که برای ژاکت افتاده میبینید که در مورد این موکت هم هیچ تحقیقی انجام نمیشه. یکم بعد تماس میگیرن با خانواده اشلی و میگن که بقایای یک جسد پیدا شده. وقتی میرن بقایا رو بررسی میکنن، آزمایش DNA میگیرن، میبینن که این آدم هیچ ربطی به اشلی نداره، اصلا یک نفر دیگه ایه. نکته اینجاست که پرونده اشلی هنوز بازه، خواهرش داره تلاش میکنه، مردم دارن امضا جمع میکنن، دارن پول جمع میکنن برای اینکه خانواده اشلی بتونن یک کارگاه خصوصی استخدام کنن و این پرونده رو پیگیری بکنن. این پرونده هنوز بازه و هنوز هم مشخص نیست بین سم، پال، تی و جیسون چه کسی اشلی رو کشته. اصلا اشلی کشته شده؟ شاید واقعا رفته، شاید فقط ازش خبر ندارن. میدونید این پرونده یک عالم علامت سوال داره بدون جواب. برای همین ما خیلی خوشحال میشیم اگه شما نظراتتون رو برای ما بگید. به ما بگید که به نظرتون کدوم یکی از این آدمها مظنون بزرگتریه؟ به نظرتون کدوم یکی از این آدمها ممکنه قاتل اشلی باشه؟ سم یا پال و تی با هم دیگه، یا اصلا جیسون فقط از زندان اومده بیرون تا انتقام بگیره. من دوست دارم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به ویدیوهای جنایی علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم که طرفدار این سبکن معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم سال خوبی داشته باشید.